أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله با ورود در اربعین موسوی به معنا ورود در ماهای حرامی که حضرت رب العالمین حتی برای غیر مسلمان ها اعلان امنیت کرده است، معلومه که فضا فضای حضور بیشتره. ملاحظه دارید که روح انسان ظرافتی داره، فرصت هایی هست که اون ظرافت رو روش بدیم و اون چه که از ظرافت روح عقب افتادیم و برگردونیم. و این دو ماه به خصوص این اربعینی که و اتممناها به عشر که داریم دیگه، اون ده روزه مثلا اول ماه ذی‌الحجه، اتممناها بناس بیش از اون که بوده است بشود وجود مقدس پیامبر. فکر میکنم خوبه روش فکر کنن عزیزان، یه فرصت ظرافت روح بر میگرده و ظرافت روحتون رو میتونی به لطف الهی احساس کنی. و معلومه که میقات که باشه یعنی یه نحوه عبور از کسرت زدگی به یه نوع حضور وحدانی، زمینش بیشتر فراهمه. شما اگه بخواید ببینین گویا خداست که خدایی میکند، به تعبیر حضرت آیت الله حسن زاده رضوان الله تعالی، خب حالا بیشتر میشه فهمید که عجب خداست که خدایی میکند. این همون روح توحیدیست که در این ماه قوت بیشتری برا ما پیش میاره. از اونورم باز اون طرفش، یعنی یک طرف وجه حضور توحیدی، یک طرف عبور از کسرات به هر معنایی، حتی در مسائل روزمره، حتی مسائل سیاسی. سعی کنیم به جزئیات خیلی خودمون را متوقف نکنیم. تصورم اینه که یک شرایط خوبیست به لطف الهی و به هم تذکر بدیم این میقاتی که شروع شده است ازش بهره لازم رو ببر. در مورد اینکه من این متنی که خدمتتون هست تحت عنوان و باز نماز و باز حضوری برتر، تصورم اینه که همطور که در اون جلسه اول که خدمت عزیزان بودیم دیدین که من نمیدونم چی شد که ما بحث رکوع و سجود در ربوبیت حق با شما در میون گذاشتیم. در همون راستا من در جستجو بودم که با هم از چه افقی شروع کنیم. حسم این بود که گویا بناس با هرچه بیشتر نماز، حالا چه رزقی خدمت عزیزان هست دیگه، اینا باید خودتون در خودتون جستجو کنید. من اینجا خیلی نقش ندارم که عنوانش همین است و باز نماز. چرا؟ چی میخواییم بگیم؟ چی پیش اومده است بر عزیزان که گویا بناس بیش از اون چه که به لطف الهی هستیم بشیم؟ تو اصل قضیه که هیچ که شک نداره نماز یعنی همه چی، قربان کل شی. ولی چرا حالا پیش اومد؟ اونا دیگه شما خودتون در خودتون جستجو کنید که چی شده از که به نظر من حضرت رب العالمین رزق شما رو در یک نحوه حضور برتر نماز قرار داده است. معمول من این نبوده است که این بحثا به این شکل داشته باشم، ظاهراً برای شما پیش اومد. خب ذهنم هم بعد که پیش اومد رفت رو کتاب سر و صلات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حتما میدونین که حضرت امام اول سر و صلات رو نوشتن برای خواص، بعد که احساس کردن در اون زمان که گویا بشر آماده نیست، اومدن آداب و صلات نوشتن. اول آداب و صلات هم میفرمان اینا من برای عوام نوشتم، که ما میخندیم و قربونتون برم عوام، که پس خیلی سطح بالا گرفتین آدم ها رو، و درست بالا گرفتن خدا میدونه. وقت در همین رابطه آیا الانم هنوز تاریخ تاریخ آداب و صلات هست، یا گویا هم اتفاقا تاریخ تاریخ سر و صلات شده است؟ شاهدم رو همیشه من اینو تکرار کردم، شما این کتاب بسیار خوب مصباح الهدایه امام رو که ملاحظه کنین، آخر کتاب میگن از تو میخواهم که این را به جز برای اهلش بر بقیه بخل بورزی، که اون زمان که نوشتن. ولی بعد خودشون اومدن آخر عمرشون خیلی از عمیق‌تر این پنج جلسه تفسیر سوره حمد رو کرده، خیلی قوقاست این پنج جلسه. من بی سواد یه 30 جلسه یه 4 جلسه روش بحث کردم، تقلا کردم بلکه نزدیک بشه. چی شد که امامی که تا دیروز میگفتن که از تو میخوام بخل بورزیم، حالا اومدن اینجور حرف میزنن؟ معلوم شد که رفقا متوجه شدن با بگو انقلاب اسلامی، با هر چیزی بشر ظرفیت بیشتری پیدا کرده است، و اتفاقا دلم میخواد همینم با هم دیگه در میون بگذاریم، که بپای از اون ظرفیت عظیمی که برام و برادون پیش اومده غفلت نکنیم. شاید به لطف الهی جلسه آینده من رو این بیشتر بمونم که ما دیگه بشر دیروز نیستیم، بشر فردایی. حالا دلایل میخواد برای این عرض من، ولی اقلش همطور که در سوره صف عرض شد خدمت رفقا، معلومه که اگر با این نسل به خصوص با این جوانها حرفای عادی بزنیم و پس میزنن، نه از آن جهت که بیدین شدن، این دینی که ما بهشون پیشنهاد میکنیم کمشونه. و من اینا تجربه کردم که عجیبه، وقتی حرف حتی دانشجوها و مثلا اومد، من با بچه ها پزشکی جلسات معارفم رو داشتم، وقتی که حرف عادی میزدی با هم حرف میزدن، وقتی که بالاتر از کتاب بحثای مثلا اصیل عرفانی میکردیم، اونچنان حاضر میشدن که نمیذاشتن درس رو میگفتن از همینا بگو. خود این نشون میده که شما بیش از اینید که میخواین در دیروزتون باشید. و کتاب سر و صلات رو به حمدالله این مرکز نشر ما اومد تجدید چاپ کرد، یه مقدمه خیلی خوبی با ذوق امام، شاگرد امام یعنی حضرت آیت الله جوادی، مقدمه خیلی خوبی نوشتن که در واقع بازگو کننده روح کتاب. خودشونم اولش میگن اون 9 سالی که من خدمت امام بودم اینها را یافتم. و منم این متنی که در خدمتتونه، اول اون مقدمه آیت الله جوادی را یه بابی که فقط در منظر ما قرار بگیرد نماز، میگم از جنس خود سر و صلات هست، یه فرازی هم از خود سر و صلات میگه. اولین جمله را ملاحظه بکنید، پس بعد از تیتر نگاه آیت الله جوادی حفظه الله به نماز در مقدمه کتاب سر و صلات که حضرت امام رضوان الله تعالی مطرح کردن، علتش هم اینه که دعا تکرار میکنم، همون روح کتاب را ایشون افق گشای میکنن. فرمان 1، نماز گزار صادق هماره و هماره با جان و دل از مشهوری خب اون چه که هست هست، ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه، هر چه هست رو در آینه همون چه که هست یک بنیان پنهانی رو باش ملاقات میکنیم. ببینید نمازگزار سالک هماره با جان و دل از مشهوری به مستوری سفر میکنه، و وقت ادامهشو ببینید، تا نه از شهرت نامی باشد و نه از سترت. یعنی حتی بنا نیست که آره شما، این خیلی عجیبه، حالا میای تو نماز میخوای که از این ظاهر به نور ربوبیت باطن حاضر کنن، شما اینجا نشستین از نظر من شما به نور ربتون اولن شدین اومدین اینجا، یعنی شما نیستید که اینجا هستید، حضور ربوبیت شماست که شما رو در اینجا آورده است. پس از ظاهر به باطن، اما حالا باطنم نه، او که او، اینه که می فرما تا نه از شهرت نامی باشد، یعنی خودمون، و نه از سترت، یعنی حتی غیبم نه. خیلی بحث خوبیه، یعنی حتی ما غیب و شهادتم نه، او و او. خودتون در اول سوره حدید دارید، عجیب است این آیات اول سوره حدید، حضرت سجاد می فرماید آخر الزمان عده‌ای پیدا میشن، حالا مختصرش که این آیات شش آیه اول سوره حدید را میفهمن. من خودم از شما سوالم همینه، یعنی بالاخره شما در مقام دانایی غیب و شهادتی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا اصلا شهادت همون غیب است، غیب همون شهادت است؟ من به شما بگم درست تمام شد دوره این که ایمان دارید به غیب و شهادت، به جایی رسیدید که غیب برادون شهادت، شهادت برادون غیب است، به لطف اله برسید. شما اصلا گلا که نگاه میکنید، گلا نگاه میکنید که حیات دارید یا حیات رو دارید در همین گل نگاه میکنید؟ زندگی شور عجیبی پیدا کرده است. حالا لذا رسد، یعنی سالک، رسد آدمی به جایی که عبادت را نبیند، نه آن که عبادت نکند. اولی سعادت است و دومی شقاوت، ترک عبادت که نمیخوام. بنا شد، اینم خیلی دلم میخواد روش بمونید که اصلا همینیم دیگه، نمیتونیم که این نحوه حضور در محضر حق به معنای عبادت و نماز نداشته باشیم، دق میکنیم. من به رفقا گاهی میگم مثلا از نماز چیزی خیلی گیرم نمیاد، میگم اگه راست میگو یه بار نخون تجربه کنیم، نمیتونی یه چیز پس مرمز، یه خبری هست، هرچند که مفهومی نیست اما جان میشناسد این حضور را. در شماره دو، اوج راز نماز در شهود خداوند است، به همون معنا که فرمود و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. یقین را چی میگیرید؟ فانیز خدا به دوست باقی، میگه بندگیت رو داشته باش تا اینکه ببینی عجب میتوانی با حقایق عالم رو برو بشی که همه جا را گرفته است. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت لیکون من الموقنین، میگه جناب ابراهیم رو ما باهاش اون چیزی که پیش ما بود و دست ما بود و باش در میون گذاشتیم. سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. و آخر سوره یاسین خیلی آیه عجیبی، میگه عجب تمام این عالم یه وجه باطنی داره که دست خداست و ما میتونیم، خب با دست خدا که در عالم در اختیارش از عالم رو ببینیم، اون وقت میشه خرم شهر رو خدا آزاد کرد. ولی مثلا شما اینجا نشستید، ما اینجا، ما چی پیش اومده است؟ جز نیست که جز در قبضه حق که نمیشه که. شما خودتون دیدید فتنه هایی که دشمن ها بپا می کنند. خب یه چیز دیگه می خواهم به قول اساتید ما، خیلی خوب آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، فرمودن دلیل اینکه خداوند در میدان است این که ببینید طمع دشمن عملی نمیشه. دشمن که طمعش همین ها نیست، بالاخره دشمن بیکار نشسته است که شیطان هم بیکار نشسته، ولی طمع دشمن که عملی نمیشه نشانه این نیست که دارید خدا رو در صحنه ها میابید. وقت اینجا بحث اینه که اوج راز نماز در شهود خداوند نهفته است. دلم میخواد روی یه خود بمونیم، آروم آروم میریم جلو برمیگردیم اینا با هم دیگه در میون میگذاریم. سه، کمال انقطاع مطلوب موحدان ناب است. الهی حبلی کمال انقطاع الک، خیلی قشنگ. خب شما موحد واقعی میگه به کی میگی؟ میگه جز اینه که بابا خدایا من میخوام که در نسبت با تو تمام خودم رو معنا کنم. اگه اینطور شد دیگه بلدین دیگه. حالا مشهور است اینا، میگن بایزید رفته بود حمام، قدیما هم که میدونی خب حمام رفتن خیلی درد سر داشت، رفت حمام اومد بیرون از همون بالای سر یه بنده خدای آشغالا رو ریخت رو سر. خب ظاهرا باید عصبانی بشه، خیلی عجیبن اینا. گفت خدایا بایزید خود را مستحق جهنم میدونست، تو با این آشغاله که ریخت رو سرش داری آدمش میکنی. یعنی سختی ها را تبدیل میبینن برای میدان تبرئه شدن و پاک شدن. خدا انشاءالله این نورا به همون بده که در سختی ها و صبر بر سختی ها و بلاها روحانیتی سراغ ما بیاد. خدا میدونه خیلی در بلا هم می چشم الطاف او، مات اویم مات اویم مات او. وقت در نماز شما همینو می خواهید، می خواهید که او بماند و او. خب حالا دیگه اگر هم مثل بایزید اونطور شد تبدیلش میکنیم به چی؟ تبدیلش میکنیم به اینکه نه، یه قصه از حضور خدا توش است. خدا میدونه این طوریست. گفتم میگه در بلا هم میچشم الطاف او. ما به نمازی که میخونیم رفقا به یه حضور میرسیم به لطف الهی که میگه عجب این همه خدا، این همه خدا در صحنه است و ما ازش غفلت میکنیم. من منظورم اینجا یه بحث اخلاقی که عارض بر فکرتون بشه نیسته، با یه حضوری که تجربه کنیم این همه حضور خدا رو در همه مراتبمون. بیشتر منظورم اینه. بله ادامش اینه، تا آنجا که حتی انقطاع خود را نبینه، هم گن فناء فنا به همون معنای فناء فنا، چنانچه برخی رکوع را فنا و سجود را فناء فنا میدانه. این شعر مولوی خیلی خوبه. در خدا گم شو، کمال این است و بس. گم شدن گم کن، وصال این است و بس. بلدین دیگه. میگه خب همین که الحمدلله میبینی که نه انگار جز خدا را نمیخوای، اما این که حواست جمعه که جز خدا را نمیخوای، این بازم کمه. فقط همین که در غرق حضور خدایی، حس یا علم به این فناوم نبا، فقط این که در دست خدا خود را حاضر میبینی. بهش میگن تجربه این که ما حس میکنیم انگار فقط خدایی دارد، خدایی خودش را میکنه و ما هم در قبضه اراده اون هستیم. حالا بریم جلو. فرمان سر و صلات همانا وصول معبود است، وصول به معبود است. سیر به سوی خدا اولین منزل است و سیر در خدا منزل بعدی است. اینا رو عرفا خیلی خوب میگن، خودتونم تجربه کردید به لطف الهی. یه وقتی میخواهید بگوید خدایا من اومدم، پس سیر من الخلق الالحق. خوب خوبه خدا رو شد بچه های ما دیگه همدون تجربه کردیم، بعد به خصوص ما اینا توی جنگ و جبهه می دیدیم این شهدا به سوی خدا می رفتن، ولی به یه جایی می رسیدن که دیگه به سوی خدا نبود، از خدا به خدا بود. مثلا اول میرفتن به سوی حضرت رب العالمین که بهشون لطف کنه، صورت رحمانی خدا. بعد اونجا میدیدن که خدا به صورت رحمانیش به سوی اینا، صورت قهاریشو به سوی دشمن اعمال میکنه. از خدا به خدا، پس از خلق به سوی خدا. خدا انشالله نصیبتون بکنه. دومیش را وقت از خدا به خدا خیلی حال داره. وقت نقد کردیم در نماز، حالا اصل نماز ما فقط داریم نسبت با نماز رو بحث میکنیم، این حرف خوبیه که همون سخن امیرالمومنین است که از حضرت طرف پرسید که آیا خدا را میبینیم؟ بلدین فرمودن ما کن تو عبود رب من لم اره. چی دیده است جز این که میبینه که تمام عالم را به نحوی خدا دارد مدیریت میکنه؟ یه بار با اسم قهارش دشمنا را میشکنه، یه بار با اسم رحمانش کفارم دعوت میکنه، یه بار با اسم رحیمش رفقا را به نور خاص خودش میبرد، که خدا انشاءالله نصیبمون بکنه. خیلی زندگی قشنگ میشه دیگه وقتی آدم ببینه که انگار در میهمانی خداست به لطف و کرم حضرت رب العالمین. زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر او. بعد دیگه چه فرقی میکنه؟ حضرت ما فهمدن در این رحلت مصطفی یک لطف خفیه بود، ظاهرش که از اون ور فهمدن مصطفی امید آینده است. من چی میبینه که مصطفی؟ شما حالا نم رسیدین یا نه، ایشون راجب سوره هم حرفایی زده است. هنوز من نظرم زمانه آماده فهم آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه نیست. و حالا تازه امام این جمله خیلی بزرگه، مصطفی امید آینده است، دیگه وقت دیگه چی میمونه که یه مرتبه یهو بگن که رفت؟ و این چرا از خدا به خدا میره؟ حالا میگه نه، یه لطف خفیه است. دیدیم که لطف خفیه بود، اصلا انقلاب با رحلت آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه شروع شد. اینا خیلی خوبه که جمله رو دقت کردیم، ما کن تو رب من لم اره. روش بمونیم. ما بالاخره جز خدا نمیبینیم در عالم. بله نمیدونیم در اینکه یه مرتبه حالا لطف او دلکش بود یا قهر او، ما نمیدونیم کجا خدا ما را میخواد پرورش بده. گاهی مثلا این دفاع مقدس شما میدونید معنای ما را در عالم عوض کرد، بحثش اینجا نیست. یعنی دفاع مقدس یک نوع حیات برتری بود که به سوی ما آمد. شهدا رو بلدین دیگه، گفت که هر دوتا آیه، چه سوره بقره چه سوره آل عمران، میگه بل احیاءون. این بل احیاءون یعنی نه اون زنده بودن مثل من و شما، نه اون زنده بودن مثل برزخ، نه یه حیات برتر. که حضرت آقا پیارسال در صحبتشون فرمودن که شهدا بعد از شهادتشون دستشون بازتره. وقت این آخه اینا دارن چه کار میکنن؟ اینا دارن همین حاله نوع حضور برتری را با ما در میون میذارن به لطف الهی. خیلی بحثش سنگین است، نمیخوام عرایض داشته باشم که وقت داره بگم، ولی خواهش میکنم فکر کنین آیا این شهدا در حیات برترشون با تک تک ما یه نحوه انس و ارتباط ندارن؟ به جان خود شهدا دارن. بگذاریم، خب میخونیم. من آنچنان نیستم که پروردگاری که نبینم عبادت کنم. قربان کل تقی یعنی که من انکار دارم انسما حس میکنم. قربان یعنی نزدیکی دیگه. حالا تو این فضا حالا میگه که یه نوع علاقمندی پیش میاد. دارید این که به رفقا گفتم و اگه میتونی دو رکعت نماز صبح دار ترک کن تعمدن، نمیتونه، معلومه که حسی دارد که اون حس براش بسیار ارزشمنده. وقت من پیشنهاد میکنم رو این یخته بیشتر شاید بد نباشه فکر کنی که نماز را میشه خیلی دوست داشت. حالا اون جمله مرحوم قاضی که بلدید دیگه، فرموده بودن میگن که تو بهشت دیگه نیاز نیست نماز بخونی، پس به چه دردی میخوردی بهشت؟ خب راستی هم حالا گفت تکلیف ها برمیدارن، ادامه نماز گذاریمون رو در این تجربه میکنیم به لطف الهی در بهشت. اما خوبه وقتی این نکته هم بذار من کامل بخونم، در راستای احساس عبودیت خود در مقابل ربوبیت او، این دستگاه خوب دستگاه است. ببینیم میخواییم ببینیم که شما کجایید، رو این فکر کردیم که شما در نسبت با رب عبدید، خیلی دستگاه خوبیه. استادای ما از این استفاده ها میکردن، آقا ما عبدیم. خب عبد با چی عبده؟ با نظر به رب. رب به چی ربه؟ با نظر به متضایفین اصطلاحا میگن. یعنی شما هیچ معنای دیگه ندارید جز این که در نسبت با رب عبدی، و به شما میگم خدا جز رب نیست. تون شد و از اخذ رب و کمن بنی آدم من ظهوره هم ذریته و اشهد و علا انفس الستو به رب بکن. در اون جایی که شما بودید و خدا، شما چی دیدید؟ اشهد هم اشهد یعنی بحث شهود و رویت بود. حضرت رب العالمین میگه نشونشون دادم که آیا من رب شما نیستم؟ قالو بلا شهدنا. خدا کنه که به نور الهی ما به اینجاها برسیم، یعنی اون اولمون آخرمون بشه. اونجا اول ما بود دیگه. الستو به رب بکن، پروردگار با ربوبیتش میخواد با ما صحبت کنه. وقت ربوبیتش یعنی چه؟ یعنی که من دارم در بند پروری تو با تو حرف میزنم. بند پروری تا چی بشه؟ تا نسبت عبد و رب پیش بیاد. وقت این جمله آخر را میخونم، و البته آن چه در نسبت عبد به رب میماند همان عین رب بودن عبد است نسبت به حضرت حق، عین رب. خدا رحمت کنه ملا صدرا را. این جمله مال ملا صدرا است. مرحوم شهید مطهری میفرمان شگفت جمله ای از شگفت فیلسوفی. من به شما بگم شما هر چه جلو برید بیشتر نیاز به ملا صدرا دارید. نگون فیلسوفی دورش تموم شد. این که حکمت متعالیه، اسم جناب صدرا حکمتش واقعا حکمت متعالیه دیگه. اون جمله مشهوره امامو داریم و ما ادراک ملا صدرا. من عرایزی داشتم، چی امامی که میخواد جهان رو تغییر بده، میخواد روزگار رو عوض کنه؟ خب قرآن جای خودش، روایت خود با جای خودش. چی در ملا صدرا میبینه که میفرماد که و ما ادراک من ملا صدرا؟ من عرایز دارم حیرت. شما امروز نمیتونید بی صدرا در عالم حاضر شد. الحمدلله دیدم استاد موسویان باب بحث برهان صدیقین رو با رفقا باز کردن. اینا ساده نگیرید، این قصه یک نوع حضور بزرگتریست که در نسبت با این حکمت به پیش خودتون میاید، و پیش خودی که عین رابطه به حق است، نه یه خدای شما. دورش گذشت، دروغ که نیست که، اما شما در پیش خودتون و خدا، نه یه خدای شما. پیش شاید فردا بیشتر بتونم اینا روشن کنم. پیش خودتون و خدا جهان شما دیگه یه همچین. وقتی اینا صدرا میتونه تدوین کنه، تبیین کنه، که حضرت آقا هم عرض کردم تو اون جلسه کلمه که خدمت آقا یامین پور بودیم، من عمدن جمله حضرت آقا راجع به صدرا خوندم که میفرمان فلسفه به سبک صدرایی آینده افراد خودش رو پیدا میکنه. آینده اگه شما نباشین کیه؟ خیلی بحث میخواد. در شماره بعدی بلدید، اما چقدر قرآن با شما قشنگ حرف میزنه. در راستای معراجی شدن نمازگزار و آزاد شدن او از هر آنچه غیر حق است، به آیه 19 تا 22 سوره معارج. ببینید غیر این میشه اصلا آیه را بلدین دیگه. ان الانسان خلق حلوع. بخیر و نخون همه من همینی آدم های حریص میخوام همه رو برای خودمون بعد نمیگن حلو. آدم اینه خلق الانسان و ضعیف هم همینطور تفسیر میکنه. ضعیف است نه یعنی فقط دست و پاش ضعیفه، کمه در اون چه باید باشد از کم شروع شده. خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی، چه مرد بزرگی بودن ایشون. ایشون همون جمله خودشون است که ضعیف بودن بد نیست، ضعیف ماندن بد است. بالاخره باید از پایین شروع کنیم. پس ضعیف بودن بد نیست، ضعیف ماندن. حالا اینجا حضرت رب العالمین می‌فرماد که انسان حریص بگو طلبکار خلق شده. اما چی؟ ادامه. و خصوصیات این طلبکاری چیه؟ اذا مسه الشر جزوع، اگه یه خود سختی بهش برسه جزع میکنه. عکسش اذا مسه الخیر منوعا، همه آدم ها همینه الا المسلم. خودتون میدونی، منم خودم میدونم، اگه میخواد از این بیماری ها از این ضعف ها آزاد بشیم، خب میفرماد که آقا این نماز رو پیدا کن، نماز رو پیدا کن، نماز رو پیدا باید کنی. من اینطور نوشتم: در این رابطه نمازگزار محبوبی غیر از خدا نداره. خدا میدونه، حرف قشنگیه. من برای خودم میگم بلکه درست شد کارم. یعنی وقتی میفهمیم که تمام این ضعف ها، دقت کردین یکی پشت سرمون یه خورده حرف میزنه دیگه دیوونه میشه، یکی تعریفمون رو میکنه از اون بعد دیوونه میشه. ما چی کار کنیم که از این دست این خودمون راحت بشیم؟ میگه الا المسلمی. پس یعنی چی؟ یعنی ما این یه نسبتی با این نماز، یه رجوعی با این نماز میتونیم پیدا کنیم که از این مشکلات راحت بشیم دیگه. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که باید این نماز رو دوست داشته باشیم. اول حرفه با دوست دارم، بازم مطلب کمک میشه با ادامه صحبت. در این رابطه نمازگزار محبوبی غیر از خدا ندارد، به همان معنایی که در سوره اللیل عرایزی شد. خیلی سوره عجیبی است. من همین آیات هم میخونم، یه نگاه میکنی ببین چی میشه. خداوند میفرماد که بعضی بندگان من، اینا خیلی الحمدلله من شما را درش میبینم، که اگر میخوان یه کاری بکنن، میخوان مثلا ایثاری بکنن، نه این که بخوان منتی که طرف سرشون گذاشته از کمکی که کرد از جواب بدن، نه، از این میخواد شروع بشه. من نمونش توی راه پیمایی اربعین میدیدین دیگه، اینا یه کار عجیبی میکردن، انگارا میخواستن قهرمان ایثار بشن. چرا؟ خودش میگه الذی یؤتی ماله یتزکا، مؤمن میگه مالش رو عطا میکنه تا پاک بشه. اما چی؟ و مال احد عنده من نعمت تجزا، نه اینکه چیزی بدهکار است میخواد جواب اون لطفی طرفو بده. میگه نه، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، میخواد که حضرت رب العالمین بهش توجه کنه، وجه ربه. خب چی میشه؟ شرابخانه عالم شود سینه ما. آدم در بلد این دیگه، یادمه که حضرت آیت الله جواد حفظ الله بالای منبر فرمودن ثروتمندترین مرد جهان بهجت است. و که خدا داره دیگه، بلد میگفت. طرف به استادش گفت به نظرم من وضعم بهتری خداست. گفت حساب یعنی چه؟ و به خدا؟ آقا چطوری؟ آخ من که خدا منو دارد که بهش دردی نمیخوره، من خدا رو دارم که اینقدر به درد میخوره. پس بد نیست که این که میفرماد و مال ببخشین الا ابتغاء وجه رب العلا، شاید این جلسه این تذکر رو دارد که چی کار کنیم که ابتغاء وجه رب العلا میدونی یعنی چه؟ یعنی یه کار کنیم حضرت رب العالم خودش را بر ما بنمایاند. چطوری بر ما بنمایاند؟ خب میبینی که هر عنایت که داری ای درویش، هدیه او بود نکرده ی خیش. خب ندیدین اینا؟ به خدا دیدی؟ یعنی ببینیم چقدر اون پیش ماست، به ما نظر کرده است. ولا صاف یرزا، که اگه کسی تونست کاری بکنه که حضرت حق وجهش را بر این بنمایاند که چی بشه؟ به دریا بنگرم روی تبینم، به صحرا بنگرم روی فداد بشه. میگه این به اینجا که رسید لصاف یرزا. من به شما بگم، شما مردمی نیستید، نسل شما، که به این زوده کسی بتونه راضی کنه. نگهت کردی بیچاره اون کیومرسه پور احمد، دیدین که دولار تو ویلای خودش کش. چرا؟ دید یه چیزی میخواد بیش از اون که هست. من در مورد آوینی رحمت الله علیه عرض کردم، وقت بدونم میگیرم، آوینی 3 بار خودکشی کرده است. با یه خانومی، اینا دوتا با هم همکلاس بودن، هر دوشون هم اهل قلم بودن، خانوم غزاله علیزاده، اون آخرش خودکشی کرده اون بسته. خود آوینی عیالش میگه، میگه اگه امامو پیدا نکرده بود هیچ چیزی قانعش نمیگه. شما اینجوری، شما نسل نیستین که بشه به این راحتی خودتون راضی کنید. دروغ به خودتون میگین میخواین راضی بشین، نمیشین. دیدین مثلا هر جا میرید نگاه یه چیزی دونه بازم. اینجاست که اگر طلب لطف الهی این ظرفیت به این بزرگی را در مسیر آیات سوره آخر سوره الله خیلی خوبه با که میبینی انگار یه چیزی میخوای که تو شروع کنی خوبی ها را، خوشا به حاله، خیلی قشنگه. من گاهی با این کلیپ ها رو که میبینم، بعضی این کلیپ ها عشق من رو در میاره، اونجا که میبینم این جوانه شروع کننده یه پاکی ها و خوبی ها هستن. این عرشیه، این میخوام ما را در عالم عرش بره. ما باید شروع کنیم تا نتیجه چی بشه؟ اون نهایتی که نهایت ماست که چی؟ که ما احساس کنیم که مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. آدم نه عجب، اینو من میخواستم. لصافه داره دا، یعنی به مرور پیش میاد. بگذاریم شماره 6 رو بخونیم. با توجه به نکات فوق، عبادت و از همه مهمتر نماز از یک طرف فرع بر معرفت است و با توجه به پروردگاری پروردگار، و از طرف دیگر اساس نماز بر تسبیح و تنزیه ذات حضرت حق است. خیلی خوب نکته ایه. خب شما اون اولیش را هر چه تلاش کنین بازم تلاش کنین. معرفت یعنی توحید، معرفت یعنی این که تمام عالم را متذکر بشید که یه نحوه حضور حضرت حق است. خب شما خار شدن صدام را جز نور الهی دیدین دیگه. از اون ور یعنی این عزتی که از خود وقتی امام رحلت کردن، رادیوی بیگانه را یک داشتید، دیدم بی بی سی عصبانیه که چرا هنرمندانی که خیلی هم با نظام اسلامی نیستن در رحلت امام اینقدر هنرمندانه تونستن این رحلت رو نشون بدن. این چه عجیبی بود. یادتون باشه چقدر تلاش کردن امامو خار کنن. اینه که اون وقت یه عزتی بود که دنیا دیوونه شد که این چی بود. یا شما در مورد حاج قاسم بیشتر تجربه کردن، ما در مورد امام من یادم، ما تو خود طایفه هامون بعضی ها همچه خیلی مذهبی هم نبودن، گریه میکردن برای امام، خودشون هم نمیدستن چرا. قاعده ای که العزت لله هست ولی رسول ولی المومنین، من همه حالا میگم، شما حالا اینا بهتر از من در جریانی، خیلی تلاش دارن که رهبری را، چون ضربه ای که رهبری به جهان استکبار زد، خودشون باورشون نمیاد کار به این جاها بکشه. داستانش مفصله. دیدین که پروژه تضعیف رهبری یا توهین به رهبری خیلی بابه. ولی اگر خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، بین دو چه تیز تصمیم بگیرید. یکی اون چه که ظاهرا در فضای مجازی یا توهمات هست، یکی همین سنت قرآنی که العزت لله ولی رسول ولی المؤمنین. من به شما میخوام، این پیرمرد به شما بگه که در صحنه ها از سنت ها استفاده کنید، وگرنه فضای مجازی همجر رعا بهش میگن، بازیدون میده. خواهش میکنم رو این در جای دیگه هم با هم دیگه مباحثه کنیم. شما جهان را دست خدا میبینید به اعتبار سنت ها، یا دست بگو هر کی میخوای بگو فضای مجازی؟ مگه براتون نخوندم ان الله یدافع عن الذین آمنوا؟ خب این که قاعده است. یکی از این وزرا یادشون طور نیست، آقای پرورش خدا رحمتش کنه، وزیر آموزش پرورش بودن، یه شیطنت های پشت سر ایشون میشه، ولی من خدمتشون رسیدم دم وزارت خونه، دم خیلی آروم، خیلی بعد خودشون همینا گفتن، گفتم هر چی میخوام بگم. من رفته بودم که بگم که شیطنت ها کردن بنده خدا، ایشون قهرمان از حکم اعدامش در اومده بود، خود بزرگان دین گفتن که یه نامه بنویس به شاه که آقا عذرخواهی بکن تا بیای بیرون، نمیشد ایشون تو زندان باشه فعالیت بکنه. خب اینا که همه میدونستیم برای چی نوشته است، برای اینکه تا جای تقیه بود دیگه. بعد که ایشون اومده بودن در کلی فعالیت کردن، نامه را پخش کردن که آقا بفرمایید به شاه. خب بابا نامردا بگون که چی کار بود، میخواد چه کار بکنه. اخه من واقعا پرورش سوال کردم عین خیالشون گفتم خب بگن. چرا مبتنی بر ان الله یدافع عن الذین آمنوا؟ خب شما اینو قاعده بکنید. اینجا میخوام پس دو قسمتش کنم با توجه، میخوام بگم یک، نماز رفقا معارف، معرفت یکی از بهترین معرفت هم همین انفع المعارف چی بود؟ معرفت و نفس دیگه. اینا فعل نکنید و این معرفت و نفس یه باب خوبیست به حمدالله درش هستید، کار ازش میاد. اگر میرسیدم خیلی حرف میزدم، اینش طور نیست بگم خدمت امام رفقا رستن من نرستم، امام تشریف ورده بودن از نفلا شد و تهران اومدن قم، بعد بنابود ما خدمت امام برسیم. از اینا که خدمت امام رسیم اصفهانی ها، آقا محمد آقا حجازی را دیگه میشناسین دیگه، یا آقا یحیی صفوی، یعنی رحیم صفوی، اینا من نرسیدم برم. امام فرموده بودن که برید و جلد هشتم و نهم اسفار را بخونید. جلد هشتم معرفت و نفس، جلد نهم معاده، مثلا جریان این که ما اینا ترجمه کردیم به فرمایش حضرت امام بود و حرف امام هم همین بود، تا این خودتون را درست درک نکنین نمیتونین تو این تاریخ و توی انقلاب حاضر بشین. خیلی مهمه. و طور نیست برای شما بگم، من اولا واقعا خدا میدونه بدون تکلف به شما تبریک میگم. گفت عشق خوبان در میان جان نشان، جان مده الا به عشق دلخوشان. وقت این تبریک به شما، این دلخوشی و محبت به آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه، این یه چیز عجیبی است. وقت شما حتما میدونید که ایشون باب معرفت و نفس ها یکی از قهرمان های بحث معرفت و نفس ها که هم حالا بعد اون سه جلد است، اون سه جلدی هاشون رو سه سال درس دادن، بعد عیون نفس رو نوشتن، بعد ترجمه کردن. منظور ارزم اینه که وقت علتش هم نیست که آقا فرانسه خوب میدونست، حتما در جریان دیگه، اینا در جریان جهان بودند، متوجه شدن بشر جدید در نسبت با خودش باید خودش رو بشناسه، بهش میگن دازاین به اصطلاح. سر همین اینا متوجه شدن در جریان ما باید معرفت و نفس رو بحث کنم. خیلی هم عجیب سوالا اینا، از اون جهت حساس میگم که بشر جدید در پیش خودش باید با سوی خدا بره و حالا اینا همش پس یه معرفتی میخواید، معرفت و نفس خیلی کار ازش میاد. دو چی؟ حالا اینجا گفتیم در نماز یکی معرفت نیاز است و دیگر اساس نماز بر تسبیح و تنزیه ذات حضرت حق است. خوشا به حالتون. حالا برادر مثلا من خودم رو بگم، من توی این فتنه ها هیچ چیم نمیشد، به قرآن هیچ چیم نمیشد. برای چی؟ برای اینکه ذکر سبحان الله داشتم. سبحان الله یعنی هیچی نیست، اوست که اوست، در میدان جهان بشری اوس به هیچی دیدیدم که هیچی نبود، هیچی تر از اینا. خیلی عجیبه این که شما در نماز بلدین دیگه، همون تکبیر. تکبیر یعنی چه؟ یعنی قربونت برم اینقدر که هستی بیشترم هستی. تکبیر میگه هم تحمید است هم تنزیه است. خیلی و پره از همون تکبیرت الاحرام چی پیش میاد وقتی میگین تکبیرت الله اکبر؟ یعنی چقدر حس میکنم که بزرگی و بسی بزرگی، حس میکنم بزرگ است میشه چی؟ تحمید. دارم حس میکنم و بسی بزرگی میشه تنزیه یا تسبیح. حالا همینا نگاه کنی و از طرف دیگر اساس نماز بر تسبیح و تنزیه ذات حضرت حق است و تکبیر گرچه جمال است، دارد خود را می نمایاند، ولی جلال الهی نیز در آن مستتر است، از آن جهت که خود تکبیر عین تنزیه است و معنایش آن است که خداوند بزرگتر از توصیف است. این زحماتی بود که حضرت آیت الله جوادی بر مقدمه سر و صلات نوشته بود. حضرت امام که شروع میکنن، خب ظاهرا برای فرزندشون شروع میکنن، این عزیزم عزیزم که میگن فرزندشون است، ولی از جنس خود نامه سیاهی که امیرالمومنین ظاهرا به امام حسن است دیگه علیه السلام، ولی به همه بشریت است. به نظرم این سر و صلات هم همینه. بفرمان عزیزم کلام در سفر از خلق به حق و از کثرت به وحدت و از ناسوت به ما فوق جبروت که مقام احدی باشد می باشد تا حد فنای مطلق که در سجده اول حاصل می شود و فنا از فنا که در سجده دوم حاصل می گردد. انشاءالله رزقش نصیب هممون بشه. شما در سجده اول می گوید خدای هیچی نیستی، بعد بلند میشی میگوی خب این که هیچی نیستیم، که هیچی نیستیم، که هستیم، میگوی نه هم نمیستم. دقت کردید؟ در سجده اول هیچی بودن دون را تجربه میکنید، در سجده دوم همین که دارید هیچی بودن دونم تجربه میکنید، این هم میگوی نه. ببین خدا میدونه تمامتون دنبال همینید. اصطلاح امروزش میگن اگزیستانس انسان. انسان یه بودنی که فقط بودن است، نه میدونه که بودنه. با بشر بیش از این که ببین، اگه بدونی بودنی در محدوده بودنی، اما این که حس بودن بکنی، اصطلاحش اینه حضور بیکرانه اکنون جاودانه. رو این جمله خواهش میکنم بمونی، حضور، نه دانایی به حضورا، حضور بیکرانه اما اکنون جاودانه. خوشا به حالتون که در خودتون این رو آروم آروم زنده نگه دارید. ادامه میدیم. دو فرزندم از خودخواهی و خودبینی به درآی که این ارث شیطان است و نماز این معراج عارفان و سفر عاشقان راه عبور از وسوسه های شیطان است. شما همتون عرض شد بالاخره بخواییم و نخواییم ما گاهی یه جور خودمون رو میبینیم. مثلا همین حالا بفرمایید آنی مثلا من میام اینجا، خب شما جلوم بلند میشین، ممکن بگم که وای اینا با هم انگار ما را قبول دارن. خب آنی باید ببینید مثلا من گاهی میگم مرض. یعنی چی آخه؟ یعنی چی تو چی؟ یعنی پیش میاد بعدن به حمدالله دیگه اصلا از این زاویه میان بیرون ها. ولی این که شما ببین یه وقت یه وظیفه دست انجام میدی، بسلام من در دل وظیفه که حاضر باشم، در آغوش اراده الهی حاضرم، اون خیلی خوبه. گم شدن در او از گم شدن نهایی بهره من شدن. خب این رو میگیم چی؟ میگیم که متواضع باش. این خودخواهی خودبینی همتون بلدین، بگو چطوری میخواین عملیاتیش کنین. به نظر من نماز، شما با نماز امید داشته باشین که این آروم آروم پیش بیاد. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. خیلی درسته، تو آمد رفته رفته رفت. اولش که نمیشه که، اما پیش میاد بعد از نه ما هم بلدیم دیگه. فرمودن اگه تمام اینا در جریانی مرحوم شهید بهشتی اونا که هم تجربه کردن خیلی توهین کردن، خدا لعنتشون. بعد خب خیلی سخت، خیلی بی انصافی کردن. من گفتن که خدمت امام که رسیدن خویان از که تو جماران همه میگفتن مثلا درود بر امام، به مرحوم شهید بهشتی فرموده بودن که اگه تمام اینا که میگن درود بر فلانی بگن مد بر فلانی، من هیچی نمیشه. اینا رو کسی بگه، حالا من یه نمونه دیگه بیارم خوبه، اینا رو خدا رو شد. اینا آقا مصطفی نقل میکنه، خدا رحمتش کنه، میگه وقتی که امام فرمانده بودن، وقتی منا اومدن از قم بردن، میدونیم که نصف شب اومدن داست با چتر باز وارد خونه، خونه امام با سال 42 با چتر باز اومدن. وقت جالبه که امام تو پشت بونه خونه آقا مصطفی داشت نماز شب میخون، بعد بیچاره این خادمه رو میزدن که کجاست آقا رو خلا، وقتی بیچاره میخوره شاره هیچی نباید بگی، امام متوجه میشن در زود میان پایین، کاری نداریم. وقت نا با یه فولکس مشکی امام رو میزنن توش آخولش میدن، روشن هم نمی کنن که یعنی مثلا پنهان باشه. بعد وسط بالاخره روشن میکنن، امام میگن وسط راه که داشتیم میرفتیم از قم به تهران، دیدم فولکس رفت توی فرعی. پیش خودم گفتم خوب نقشه کشیدم، علی ما رو اینجا میکشن خوب پیش. میگن خدا لعنتشون کنه که کی کش، که معلومه هم که نبود این فولکس مشکی، هم که نمیدونیم کی بود. ما میگن در تصورم این بود که اینا نقشه خیلی خوبی کشیدن، ما رو میکشن، بعدم یک عزاداری خوبی برای ما میکنن، یه امامزاده هم میسازن، از شر امام راحت میشن. میگن مصطفی، بعد دیدم رفتن ولی دوباره برگشتن توی جاده، به قلبم رجوع کردن، دم هیچیش نشده است. خیلی داستان داره. اولا چی تو اینا نگهبان قلبشونن، اینا رو میخوام بگم، ما آدم گاهی باید نگهبان قلبش باشه، ببینه کجاست. وقت این چه آدم متوجه باشه در یه همچی شرایطیست، خیلی خوبه. میگه که وحنه و نماز این معراج عارفان و سفر عاشقان، راه عبور از وسوسه های شیطان است. بله من عرایزی اینجا نوشتم نمیخونیم، فقط آیه 42 سوره بقره را همه دون بلدین دیگه، وستعینو به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علل خاشعین، علل خاشعین. خب یعنی میخوای به این برسی؟ میگه سخته، اما با نماز و صبر، صبرم هم پایداری معنا کنه، هم روزه معنا کردن، بلدین تفسیرشن. اما این که یک نوع خشوعی میخوای تا بتونی سراغ این نماز بری. خشوع یعنی چی؟ یعنی که خدایا ما اومدیم که فقط فقط فقیر الالله. من نوشتم دقت کنید، اینجور نوشتم در یکی از متنا که طلب بعد از طلب فقیر الالله. شما رو این خواهش میکنم تجربه کنید خودتون را، که ما اگه بخوان اون نماز رو بخونیم، نهال کبیرتون الا علل خاشعین. خاشعین یعنی چه؟ این خدای من هیچی نیستم، اومدم فقیر الالله هم. انشاءالله تجربه بکنید. بعد ادامه میدن امام، پسرم ما عاجز از شکر او و نعمتهای بیمنتهای اوییم، پس چه بهتر. این جمله رو خواهش میکنم دقت کنید، پس چه بهتر که از خدمت به بندگان او غفلت نکنیم، که خدمت به آنان خدمت به حق است، چه که همه از اویند. هیچگاه در خدمت به خلق الله خود را طلبکار ندان، که آنان به حق منت بر ما دارد، که وسیله خدمت به او جل و علا است. راه کار بهش میگن کار بردی. میگه حالا چه کار کنیم؟ حالا که نمیتونیم در محضر حضرت رب العالمین اونجور که شایسته از حاضر بشیم، در خدمت به خلق، حالا که شرایط خیلی عجیب فراوان است به هر معنایی. حتی من راستش رو بهتون بگم، من اینقدر که هدیه برای قوم خیشه یه طاقوتیمون میبرم، برای حزب الله نمیبرم. چرا؟ برای اینکه الان اون منم میشناسه، من یعنی انقلاب اسلامی، شما یعنی انقلاب اسلامی، این دیگه ما را پای انقلاب میذاره نه پای خودمون. خب ما هم خواهیم نجات جاک، ما که در ما میبینیم این الانه، اگر پای اسلام و انقلاب گذاشته بشه از دشمن و حیله های دشمن نجات پیدا میکنه. خب ما که منافع شخصی درمون نیست که. اینجاست که گاهی عجیب است که شما در این زمانه و اولش نه و اول انقلاب اگه یه مقداری بهشون خلاص احترام زاشه فکر میکردن بازشون میخواییم بدیم، حالا فرق کرده شرایط، اون وقت باید وظیفه خودمون رو انجام دادیم. این منظورم حالاست، اینم با افراد متفاوته. حالا دیگه بخواییم و نخواییم، حالا دور از ما میگم مثل گاوه پیشونی سفید ما رو دیگه میدونن که یعنی چه. حالا با این دید میشه که خدمتی که به اینا میکنیم معنای از آتش گرفتن اینا رو انشاءالله تجربه کنیم یا عمل کنیم. خدا کمکتون کنیم. چهار، بدان که برای انسان مقامات و مدارجی است. خیلی حرف خوبیه. به اعتباری او را دارای دو مقام دانند، یکی مقام دنیا و شهادت، دیگر مقام آخرت و غیب. بر مؤمن به حق و حقیقت و سالک الله به قدم معرفت لازم است خود را برای سفری معنوی و معراجی ایمانی مهیا کند، که همان از صلات و معراج المؤمن است. بلد. با همه مراتب و مقاماتی داره. این از این جهت میگم که به خودتون سخت نگیرید، اما در حد خودتون بدونید آقا یه نوع بی واسطه شدن است. معراج یعنی چی؟ معراج یعنی جایی که لی مع الله وقت و لا یسعنی ملک مقرب آن نبی و مرسل. حضرت میفرمان من در یه موقعیتی بودم که حتی پیغمبران دیگه و فرشتگان هم واسطه نبودن. حالا تو این فضا نمازه کار ازش میاد، حیفه که این نماز رو سبک کنیم. به همین معنا حالا معراج مؤمن است، یعنی یه جوری میتونیم انگار خدا رو حس کنیم به لطف الهی. این که گفتیم با همه مراتب و مقامات، یعنی نه مایوس بشید نه مغرور بشید، نه اینجور باشید که فکر کنید پس نه نشد. من از شما پرسم، یعنی به نظر شما میشد که بگیم که مثلا از اول نماز تا آخر نماز حواسمون جمع باشه؟ خب نمیشه که. ولی خب خود خدا گفته، اگه خدا میگفت فقط اون قسمت های نمازتون که حضور ذهن دارین قبول است، به نظرم غیر معصوم هیچ کی نمازش قبول نمیشه. خودش لطف کرده میگه حالا آنقدر ای دل که توانی بکوش، آنقدر ای دل که توانی بکوش. خدا رحمت کنه آیت الله وحجت، ازشون پرسیدن حاج آقا حواسمون هی پرت میشه بعضن، گفته بودن روغن چراغ کمه. خیلی گفته بودن، یعنی گفتن تو روز قبل از این که میخوای نماز شروع کنی یه کاری کن که خرابش نکنی، مثلا با عصبانیت، کینه، رقابت، دعوا، قهر، اینا نمیذارید حضور پیدا کنی. من یادمش دوستانم که خیلی خوشم اومد، یه بار یه بچه ها کتا اومد توی موردی بود، بعد گفت آخه اگه کتا نمیدم بعد تو نمازم مسئله دار میشدم. اینقدر نمازش رو دوست میداشت که حاضر بود کتا بیاد. این جمله رو نگاه کنید، مال حضرت ابا عبدالله، خدا رحمت کنه در مصباح و شریعه، خدا رحمت کنه مؤمنی را که امری با حق به حق است، حق با اینه، ولی کوتا میاد. در مورد شخصی یا در مورد دین اینا نه، با حق با شما، ولی بازم کوتا میاد. چرا؟ خب برای اینکه میبینید یه چیزی بیشتری از دست میدی. گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد. تشنه تر از همه خودم هم. اینا مورد خیلی قشنگه، اینا رو ما در سیره علمای بزرگ مثل علامه طباطبایی دیدیم. یه چیزا خیلی کوتا میمدن در امور فرد یا مسائل جزئی، اینا کوتا میمدن برای که میخواستن این قلب حرم الله باشه. چیزی که گیر میبردن بیش از اینا بود. موارد خیلی هست. خب این جمله وقت این روایتم بلدین دیگه، از صلات و قربان و کل تقیین. بعد این آیه رو با هم بخونیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دوباره همینجا گفتم که میخونم ترجمه را، آنانی که از تنگناهای نفس اماره آزاد میشوند مؤمن که در نماز خود خود را طوری در محضر حق عرضه کنند که در مقابل او فقط طلبند و طلب و طلب طلب و تقاضا. اینا من خشوع را اینجور دلم بخواد روش فکر کنیم. خاشه این یعنی چی؟ یعنی خدای اومدیم و دستمون هم خالیه، چیز گیر میارید، نتیجهش این میشه که بلد این دیگه، هر که هر چی داره از نمازش داره. استادای ما میفهمن هر که هر چی داره از نمازش داره. خب این نماز را نمازم که بنا نیست که خیلی حالا کشش بدیم، ولی بنام نیستم که عجله بخونیم. ولی این خاطره را هم بگم، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه گفته بودن که مرحوم آیت الله عراقی را، که شاید شما کم، مرحوم آیت الله عراقی عجیب بودن، مرحوم شیخ عبدالکریم میگه که این مرد از 20 سالگی ذهب و مدر براش مساوی بوده، یعنی طلا و خاک مساوی. حالا اینو داشته باشید، حالا ما دوران دانشجویی که کلمون هم داغ بود، ما میبینیم پشت سر آقا نماز بخونیم، میدونستیم که رفتیم، خلاصه جادو خالی رفتیم به رکوع، دیدیم انگار بلند شدیم به رکوع، دوباره رفتیم به رکوع، دوباره یختیم بازم به رکوع، خدا چی کار کنیم، سرمون نمیشه قضیه. بعد فهمیدیم که نه، وقت ایشون میدونیم که اینقدر دلده دلده را میرفتن که دال بودن دیگه. بعد بهشون گفته بودن آقا مگه نمیگن که رعایت از اضعف معمومیم را بکنی؟ گفته بودن از اضعف‌تر از من کی؟ خیلی قشنگه با که من میگم، من گاهی دلم میخواد که رفقا تو نمازشون، حالا بله اهل بازار میگن آخوند بازار باید زود نمازه بخونه، مردم میخوان برن دکونهشون برسن، ولی آخه همه جا هم که بازار نیست، نمیدونم چی کار کنیم. حیفه که، حالا یه متنی ادامهش هست میخونیم شاید کمک بکنه. 5، باید دانست که عبادات مطلقاً ثنای مقدم ببخشید که باید دانست که عبادات مطلقاً ثنای مقام مقدس ربوبیت است. آقا عبادات یعنی که آقا میخوام خدایا فدات بشیم که تو ربی و ما عبدیم، اینا میگن عبادت. ثنای مقام مقدس ربوبیت است به مراتب آن، و هیچ عبادتی به حسب سر و حقیقت خالی از یک مرتبه از ثنای معبود نیست. اینو خیلی داشته باشین. همین نماز علکی هم که میخونید، که من میخونم، همون هم یعنی مازم یعنی خدای ما تو را قبول داریم که تو ربی و من عبدم. پس در واقع ما در عبادات خود به تماشاگری حضرت معبود مشغولیم. هر چقدر هست هستیدا، این رو حاضر کنید پیش خودتون. همون نمازی هم که به قول معروف دم آفتاب میخونیم، لااقل چی داریم میکنیم؟ داریم میگون تو ربی و من عبدم. همینم کم نشماریم، زیادترش کنیم، خیلی مهمه. و اقرار به ربوبیت. 6، البته اینو میخواستم بگم، باید دانست قلوب بسیار مختلفن. اگه امام نمیگفتن من نمیگفتم، این را احتیاط باید بکنیم. اینو میخونیم و جمعش کنیم. باید دانست که قلوب بسیار مختلفن و احوال هر یک نیز به حسب اوقات خیلی مختلف میشوند. پس بر انسان لازم است که مثل طبیب معالج و پرستار شفیق از قلب خود نگهداری کند و در احوال آن دقت کند، که اگر خلوت با حال او مناسب است در خلوت عمل به جا آورد، و اگر در خلوت اشتغال بیشتر می شود در جلوت به عبادت قیام کند. البته خود این متن امامو داشته باشین، البته خودتون می دونید هنر شما اینه که در جمع مؤمنین در تنهایی باشید. بود مرد تمام آن کس که با تنها بود تنها و بی تنها بود تنها. شعر زیاد حضرت آیت الله حسن زاده رضوان الله تعالی علیه میخوندم، خودم هم از ایشون شنیدم، میگن مرد تمامونه که در اینی که با همه هست پیش خودش باشه، و وقتی هم که پیش خودش هست با همه، خیلی قشنگ میشه. بله، مطلب دیگه تقریبا چیزی من ندارم. چرا من این بحث رو برای شما کردم؟ حسم اینه که مقدمه ایست برای اینکه رفقا در حضورشون تو نماز نتیجه بگیرن. بنده عرایض مختصری هم در رابطه با سوره هم داشتم، رو سایت هست، هم در رابطه سوره قل هو الله که به نظرم اونم میشه رو سایت پیدا بشه. امید است که این رزقی که به حمد الله حس میکنم ظرفیتش در شما خوب هست، این رزق رو به بهتری نه ازش استفاده کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.